الرحمن الرحيم. مطلبی از جلسه قبل باقی مونده بود که را عرض کنم. فرمودن که در یک تقسیمی که برای حکمت نظری شده، ما علم الهی رو به دو قسم میکنیم، الهی بالمعنى الاعم و الهی بالمعنى الاخص. سلام علیکم. در الهی بالمعنى الاعم فرمودند از مباحثی که یعرض للمجردات تارتن و للاجسام اخرى ولیکن بالعرض بحث میکنیم. توضیحی داده شد برای بلعرض و بزاد، حالی مثل این که در دل نشست. حالا توضیح بهتری انشالله عرض میکنه، یا شاید همون رو تشرار میکنه. عروض به معنای افتقاره، یعنی اگر چیزی عارض میشه بر موضوعی به اون موضوع احتیاج داره. پس اگر میگیم یعرض للمجردات تارتن و للاجسام اخرى، یعنی یفتقر الى المجردات تارتن و الى الاجسام اخرى. بعد لکن بالعرض لابزاد، یعنی لکن این افتقار بالعرض لابزاد، معناش اینه که اگر افتقار این هویت و وحدت و کثرت و امثال ذلک به اجسام افتقار به ذات باشه، معناش اینه که در این امور، در عروض این امور، ماده جسمیه دخالت داره و نمیتونیم ماده جسمیه رو حذف کنیم. نتیجهش این میشه که اینها از ماده جسمیه جدا نشن و بر مجردات عارض نشن و این شدنی نیست و این باطله. پس ما باید افتقار این امور به اجسام رو افتقار بالواسطه بدونیم، نه افتقار بالذات. اما افتقار به مجردات عیبی نداره. این رو باز توضیح بیشتری میدم. مجردات ذاتی دارن که میتونه این اوصاف رو داشته باشه، اجسام هم ذاتی دارن که میتونه این اوصاف رو داشته باشه. پس از این جهت با هم مشترکن، فرقی به نشون نیست. اجسام یه چیزی اضافه دارن و اون ماده جسمی است. اگر این امور، یعنی هویت و وحدت و امثال ذلک، افتقار به اجسام، به ماهی اجسام داشته باشن، یعنی به اون اضافه شون احتیاج دارن. سلام علیکم. یعنی به اون اضافه شون احتیاج دارن و الا مجردات با اجسام در اصل داشتن ذات که مشترکن. اگر به اجسام احتیاج هست، یعنی اجسام به ذات مورد حاجتند، معلوم میشه اون ماده جسمیه مهمه و اینها به اون ماده جسمیه احتیاج دارن، اون وقتی که به مجردات ملحق نمیشن. اما اگر نه، به ذات مربوط به مجردات بودند، در این صورت چون همون ذاتی که برای مجردات هست برای مادیات هم هست، دیگه فرقی نمی کنه. اگر اختصاص به مجردات داشتن، اختصاص نه به ماهی مجردها، یعنی به همون ذاتشون، دیگه اختصاص به قابل صدق بر اجسام هم هستن، قابل عروض بر اجسام هم هستن. که با این بیان روشن شد که در مجردات ما احتیاج به واسطه نداریم و در اجسام احتیاج به واسطه داریم. نه اینکه در اجسام به ماهی این ذوات احتیاج به واسطه داشته باشیم، بلکه به ماهی اجسام احتیاج به واسطه داریم. یعنی جسمیت مطرح نیست. اگر میبینید بر اجسام داره عارض میشه، نه به خاطر جسمیتشه، تمام حرفیشون اینه، منتها عبارت رو اینطور آورده. تعبیر اصل بحث اینه که این امور هم بر مجردات عارض میشن هم بر اجسام عارض میشن، ولی ماده جسمیت دخالت نداره. اینو میخواد بگه. عین این عبارتی که عرض کردم که ماده جسمیت دخالت نداره، این در اول شرح هدایه اسیریه، اونجایی که ملا صدرا همین تقسیمات رو میاره، همین مباحث رو مطرح میکنه، ذکر شده. اون تو دیگه عبارت به ذات و لرز نیست، عبارت رو ایشون عوض کرده. به همین صورت در اونجا اگه توجه کنید یه حاشیه هم داره، حاشیه‌اش هم بازی مقدار راهگشا است که همین حاشیه‌اش همین عبارت از لا افتقرت به ذات الی الماده الجسمی است، همین مفاد منطبق با عبارت دیگری که در هر صورت این به ذات و بالعرض یه مقداری برای ما مشکل ایجاد کرد. باید روشن باشه که منظورمون اینه که ماده جسمی دخالت نداره در این افتخار به طوری که شرط باشه. بر مجردات اولا و به ذات، بله، یعنی بله اولا و به ذات بر مجردات صادقن و ثانیان بالعرض بر اجسام به ماهی اجسام، که دیگه اجسام در اونجا جسم دخالت ندارن، جسم بودنشون دخالت ندارن. دوباره برنگردیم. خب حالا میام سراغ بحث خودم. فرمودم که منطق هم احتیاج داره به تهذیب اخلاق، هم احتیاج داره به بخشی از ریاضیات، و ریاضیات که عبارت از هندسه و حساب. اما این که محتاج به اخلاق به این جهت که همونطور که ابدان ما اگر بخوان غذایی رو جذب کنن یا دوایی رو جذب کنن، احتیاج هست به این که ابتدا از آلودگی ها مطهر بشند و بعدن غذا رو یا اینکه دوا رو جذب کنن، همچنین اگر فکر ما بخواد علوم رو جذب کنه، لازم است که ابتدا از آلودگی های نفسانی مطهر بشه و بعدن به سراغ جذب علوم بره. که اخلاق نه تنها در منطق بلکه در همه علوم تقدم داره. باید انسان اولا اخلاقش رو تکمیل کنه، بعد به سمت علم بره که از این علم سوء استفاده نکنه. بعد برای اینکه مطلب رو اثبات کنن شاهدی ذکر میکنن، میفرمان که ملاحظه کن اشخاصی رو که به سمت منطق آمدن در حالی که تهذیب اخلاق نکردند، اینها به کجا رسیدن، چجوری گمراه شدن و چنان غرور اونها رو گرفت که نتونستن در جمع مردم داخل بشن، خودشون رو انسانهای ممتازی دیدن و نه تنها از مردم بریدن، از خدا هم بریدن و ذل طاعت اله رو برگردن نیاویختند، در حالی که این افتخارشون بود. گفتن که این مباحثی که در فقه مطرح شده از قبیل نماز و روزه و امثال ذلك، این امور ظاهری هست و ما که اهل حکمت و منطقیم به باطن پرداختیم. کسی که مشغول باطن شده خودش رو گرفتار ظاهر نمی کنه. ما به پوست کار نداریم، به مغز رسیدیم. چنان غرور اونها رو گرفت که حتی طاعت خدا رو و عمل به فقه و شریعت رو هم کنار گذاشتن و اینها متوجه نشدن که اگر بخوان به باطن برسن بعد از ظاهر عبور کنن، چون ظاهر بر باطن مبتنی است. ما اگر بخوام به اون ریشه برسیم باید از ساقه شروع کنیم. اینها فکر کردن که اگر ظاهر رو کنار بذارن مستقیم از راه بیراهه وارد باطن میشن، در حالی که راه گذاشته شده برای رسیدن به باطن. راه همین ظاهره، همین شریعته. خب اگر اینا اخلاق رو از اول به حکمت عملی و به اخلاق توجه میشدن به این روزگار نمیافتادن. بنابراین هر کس بخواد منطقی رو یا علمی رو بخونه، ابتدا باید اخلاقش رو تکمیل کنه، بعد وارد علم بشه. و خودتون توجه میکنید که حرف بسیار جالبی است که اگر اخلاق نباشه هیچ علمی مفید نیست، بلکه همه علوم میشن مضر. بنابراین نه تنها اخلاق بر علم منطق تقدم داره، بلکه بر تمام علوم تقدم داره. این بیانی است که ایشون در تقدم منطق بر در تقدم اخلاق بر علم منطق ذکر میکنه. تا به بیان بعدی برسیم. اما اول، این مقدار خونده بودم ولی دوباره تکرارش میکنم. اما اول یعنی این که منطق بعد از تهذیب اخلاقه، ابتدا باید اخلاق تهذیب بشه و بعدا سراغ منطق بریم. فل ما قال بقراط فی کتاب الفصول، که یکی از کتابهای طبیه، در اونجا بحثی درباره بدن داره که اون بحث رو ما میتونیم درباره فکر هم اجرا کنیم. از کردم در جلسه گذاشته که این عبارت ربطی به بحث ما نداره، یعنی بحث ما رو نمیگه، درباره بدن که اگر بخواد قضا بگیره باید از آلودگی پاک بشه نظر میده. خب همین نظر رو ما میخوام درباره فکر هم اجرا کنیم. اگر فکر بخواد مطلبی رو دریافت بکنه و ترقی بکنه باید قبلا از آلودگی های خلقی پاک بشه. البدن الذی لیس بنقی کلما غذاته انما تزیده شرًا و وبالا. بدنی که نقی نیست یعنی پاکیزه نیست، از آلودگی ها پاک نشده، گرفتار مرض و آلودگی های مرضه، هر زمان که تو به او غذا بدی یا در جای دیگه داریم دوا بدی، این همانا تو بر او شری رو اضافه میکنی و وبال یعنی مشقتی رو وجود میاری که قبلا نبوده. فکر نکن با این غذا او رو ترقی میدی یا با اون دوا او رو شفا میدی، تو بدترش میکنی، چون همونطور که عرض شد این قضا با اون آلودگی ها تماس میگیره، آلوده میشه، دو مرتبه این آلوده جذب بدن میشه، آلوده اضافه بر آلوده. الا ترا شاهده، الا ترا ان من لم یتهذب اخلاقهم و لم یتطهر اعراقهم. من رو به صورت مفرد میشه استعمال کرد ولی در اینجا به صورت جمع به کار رفته، چون مفادش جمع بوده، ضمیر اخلاقهم و اعراقهم هم بهش به صورت جمع برگشته. گمان آیا نظر نمی کنی کسانی که اخلاقشون تهذیب نشده، پاک نشده، ولم یتطهر اعراقهم، اعراقشون هم طاهر نشده. اعراق جمع عرق میتونه باشه، جمع عرق هم میتونه باشه. عرق به معنای ریشه است، عرق به معنای خویه، خلقه. اگر ما جمع عرق بگیریم اعراق میشه اخلاق که تعبیر دیگری از همون اخلاق. اگر جمع عرق بگیریم میشه ریشه، یعنی ریشه شون پاک نشده. بالاخره انسان وقتی که بخواد ظاهرش رو پاک کنه باید باطنش و ریشه‌ش هم پاک باشه. علایال هر کدوم رو جمع عرق رو جمع هر کدوم که قرار بگیریم درسته، شاید اگر جمع عرق باشه بهتر باشه، ولی جمع عرق هم معنا میشه. این کسانی که تهذیب پیدا نکردن، ازا شرع او فی المنطق سلکون منهج الزلال، یعنی راه گمراهی رو طی میکنن. ونخرتو فی سلک الجهال، فی مسلک الجهال، بله مسلک هم درست، ونخرتو فی سلک الجهال، و اینها داخل میشن. انخراط یعنی داخل شدن، سلک یعنی اون نخی که مثلا دونه های تسبیح رو توش میکشن. میبینید که دونه های تسبیح همه در سلک و یه ردیف وارد میشن، یعنی این آدم هم در سلک و ردیف جهال قرار میره، در زمره اونها وارد میشه. ولخرتو فی سلک جهال و انفو ان یکونو مهل جماعه. انفو یعنی بدشون میاد، یعنی کراهت دارن یا بهشون بر میخوره، ننگ داره. ان یکون و مال جماعه یعنی با مردم نیستن، مثل مردم عمل نمی کنن، خودشون یه موجود ممتازی می گیرن. و یتقلدو ذلت تاعه، این و یتقلدو ذلت تاعه را عطف بگیرید بر یکونو، یعنی و انفو ان یتقلدو ذلت تاعه، و نمی خوان که اون خاری اطاعت خدا رو به گردن بیاویزن، در حالی که اون در ظاهر خاریه، در باطن افتخاره. این کارم نمی کنن، میگن ما مطیع کی باشیم، ما باد به باطن رسیدیم، احتیاج به ظاهر نداریم. فجعلو تفسیر همین کرهو ان یتقلد و ذلت تا است، حاضر نیستن اطاعت از خدا بکنن. یعنی چی؟ یعنی فجعلو الاعمال طاهره والاقوال الظاهره دبر آذانهم والحق تحت اقدامهم. اون من البدای علتی وردت و هشرایی که صورت جمله معترضه آمده، اون تمجیدیست از اعمال طاهره و اقوال ظاهره. یعنی در اینی که این تمجید برای اعمال طاهره و اقوال ظاهره است، اینها باز سعی کردن که این اعمال رو دبر آذان هم پشت گوش بندازن و الحق رو تحت اقدام هم. اعمال طاهره مثل نماز و روزه و اینها که اعمال طاهره، اقوال ظاهره مثل دعاها، دعاهایی که ما میخونیم یا قرآن خوندن و امثال ذالک، اینا اقوال طاهرن که در شریعت به این چیزا و از کار به اینا ما ترغیب شدیم که ذکر بگیم، دعا بخونیم، قرآن بخونیم، اینا اقوال ظاهر است. اعمال طاهرم که روشن، البته اعمال طاهره میتونه شامل اقوال ظاهرم بشه، من تا به خاطر اینکه اقوال ظاهره اهمیت بیشتری داره جلوش کردم. من البدای علتی، امور شگفتی که وردت به شرایط، تازه ها شگفتی ها که شریعت اونها رو اعلام کرده به ما، اینها رو دبر آذانهم پشت گوششون انداختن و بی‌اعتنا شدن. و الحق تحت اقدامهم، یعنی جعل الحق تحت اقدامهم، حق مفعول اول جعلوس، تحت اقدامهم مفعول دوم، یعنی حق رو هم زیر پا گذاشتند. یعنی چی؟ بله، زیر پا گذاشتند. متمهلین لطریقهم حجتن، متمهلین یعنی با حیله و تکلف خواستن که برای راهشون حجتی و دستاویزی پیدا کنن، یعنی بهانه‌ای نداشتن، دلیلی بر کارشون نمیتونستن ارائه بدن، به زحمت یه دلیلی جستجو کردن، دلیل باطل که اون رو ارائه دادن، گفتن علت این که ما این کارا رو انجام نمیدیم اینه که ما به باطن رسیدیم، ظاهر نمیخوایم. متمهلین لطریقهم حجتن و متطلبین لزلالهم جنتن، جنتن یعنی سفر. متطلب یعنی نه طلب بکنن، متطلب بودن یعنی به دشواری به سمت این میرفتن که یه سفری تهیه کنن، یعنی سفری نداشتن واقعا، به سختی یه سفری تهیه کردن که اونم کارشون رو انجام نمیداد، نمیتونست مشکلشون رو حل کنه. اون سفر چی بود؟ اون حجت چی بود؟ و هی ان الحکمت ترک و صور و انکار و زواهر، حکمت این است که شما صور رو که این ظاهر اشیاء ترک بکنید و زواهر اشیاء رو کنار بذارید. شما حکمت میخونید که به ظاهر نپردازید، خودتون رو مشغول ظاهر نکنید، به باطن برسید. از فیها یعنی فل حکمت یتحقق معانی الاشیاء دون صورها، اگر شما حکمت میخونید در اونجا معانی رو تحقیق میکنید، به صور کاری ندارید. پس حکمت میخونید که صور رو کنار بذارید، یعنی ظواهر دنیا رو رها کنید و به باطن بپردازید، به ملکوت بپردازید، به ملک نپردازید. اینا فکر میکنن نماز خوندن جزء ملکه، دعا خوندن جزء ملکه. و به ممارستها یطلع علی حقائق الامور دون ظواهرها، و فکر کردن که با ممارست و به ممارست این حکمت اطلاع پیدا می شود بر حقائق امور و ملکوت امور دون ظواهرها. ظواهر را در علوم اعتباری بخونیم، اونچه که در علوم حقیقی مطرحه بباطن کاره و حقائق اموره. ما به حقائق امور بر اثر خوندن منطق و حکمت رسیدیم، دیگه به ظواهر چه احتیاجی داریم؟ این بهانه اونهاست، این حجت اونهاست، جنتی که ارزش نداره ولی خب اونها بهش اعتماد کردن. حالا از این به بعد ایشون میخواد این جنت رو از دست اونها بگیره و حجتشون رو رد کنه. میفرماد که اگر میخواد به باطن برسید، مگر راه رسیدن به باطن این نیست که از ظاهر عبور کنید، بعد از ظاهر بگذارید تا به باطن برسید. راه رسیدن به باطن ظاهره، ما که میگیم به ظاهر دنیا، ظاهر دنیا رو ترک بکن، یعنی تعلق به دنیا نداشته باش، والا از طریق دنیا تا به آخرت خواهی رسید، مگر دنیا ممر نیست؟ برای رسیدن به آخرت بعد از دنیا عبور کنی، همینطور که نمیتونی مستقیم وارد آخرت بشی، پس بعد از ظاهر عبور کنی. ما میگیم دل نبند، تازه گذشته از این، مگه عبادات جز دنیاست؟ عبادات جز آخرته. شما اشتباه گرفتید این مطلب رو که دنیا که متروکه، یعنی دلبستن به دنیا، این اولا. ثانیا چیزهایی رو که مربوطه به آخرت شما جز دنیا گرفتید، مگر فکر در عالم ملکوت، مگر فکر در عظمت خدا، مگر یاد کردن خدا به زبان که دعا کردنه که حتما با حواس جمع باید انجام بگیره، مگر اینا جز دنیاست؟ این همه جز آخرته. ولم یخطر لهم بالبال، یعنی به قلبشون خطور نکرده که ان الصور مرتبطتون به معانی ها، صور با معانی ارتباط دارن، اگر ما بخوام به معانی برسیم باید از این مرتبطشون که صور عبور کنیم، نمیتونیم همینطوری وارد معنا بشیم در حالی که از این مرتبط یعنی صور نگذاشته باشیم. و ظواهر الاشیاء مبنیتون علی حقائقها، ظواهر رو بر حقائق بنا کردن، یعنی اون طبقات بالاست که اگه ما بخوایم به اون زیر برسیم، به اون ریشه برسیم، باید از این بالا بریم تا به اون ریشه برسیم، از ساقه باید عبور کنیم تا به ریشه برسیم. و نفهمیدن که رسیدن به حقیقت اینه که تو عمل تو ملاحظه نکنی که عجب گرفتار عجب بشی، نه اینکه عمل نکنی. به ما نگفتن شخصی به حقیقت میرسه که عمل انجام نده، گفتن شخصی به حقیقت میرسه که عمل بکنه و این عملش رو توجه نکنه، اهمیت به این عملش نده، هی نگه من این کارو خوب کردم بعدم گرفتار اوج بشه. و ان الحقیقه، و باز لم یخطر لهم بالبال، که ان الحقیقه این است که ملاحظه عمل رو ترک بکنی نه اینکه خود عملو بذاری کنار، کما ظنوا که اینها گمان کردن. والله خب حالا این بالاخره مشکلی است که اینا گرفتار شدن، خدا با اینا چه میکنه در آخرت؟ والله عز شأنه و بهر برهانه ینتصف منهم یوم تبل السرائر و تبت الزمائر. خدایی که شأنش عزیز و مرتفع و غیر قابل نفوذه و برهانش آشکاره، همه جا آیت اوست، همه جا برهان وجود اوست، ینتصف منهم یعنی از اونها انتقام میگیره، حق خودش رو کاملا استیفا میکنه. انتصاف یعنی حق رو استیفا کردن، انتقام گرفتن. ینتصف منهم، ازشون انتقام میگیره. یوم تبل السرائر، اون وقتی که تمام باطنهای پوشیده انسانها آشکار میشه، و تبت الضمایر، ضمیرها و اون خفایا همه واضح میشن. چرا از اینا انتقام میگیره؟ مگه اینا حکیم نیستند؟ مگه اینها از اون کسانی که شما ازشون تعریف میکنید و میگید متعلهن نیستند؟ میفرمان نه، اینا از نظر عقیده دورترین کسان با حکما هستند، از نظر عقیده دورترین کسان با حکما. یعنی اگر با همه از اقسام، با همه انسان ها اونا رو بسنجید، میبینید اینا از حکما دورتر از بقیه هست. یعنی از فقهان دورند، از حکمان دورند، ولی از حکما دورترند. و باطنشون از نظر باطن هم دشمنترین افراد با حکما هست. یعنی آدم هایی نیستن که ما اینا رو متعله بدونیم. اینا نه تنها متعله هستند، بلکه دشمنان تعله هستند. فإنهم أبعد الطوائف عن الحكماء عقيدة، از همه طائفه ها به لحاظ عقیده دورتر از حکما، و از همه معاندین لهم یعنی برای حکما به لحاظ باطنشون، از به لحاظ باطنشون و سریرشون آشکارترین دشمنان حکما هستند. سریره یعنی اون راز باطنی، به نیت هم گفته شده سریره، یعنی به لحاظ نیتشون، به لحاظ باطنشون از روشنترین دشمنان حکما هستن. بنابراین اینها رو نمیشه از متعلهین حساب کرد، اینها رو باید دشمنان متعلهین حساب کرد، و حساب اینها رو باید از فقها و حکما جدا کرد. این بیان مطلب اولمون بود که منطق باید بعد از تحصیل اخلاق خونده بشه. اما مطلب دوم، چرا منطق رو بعد از هندسه و حساب بخونیم؟ میفهمد به خاطر اینکه قبل از اینکه وارد مباحث فکری و استدلالی منطق بشیم، ذهنمون با استدلالات ریاضی اونس گرفته باشه و جهت پیدا کرده باشه. چون کسانی که ریاضی میخونن منظم فکر میکنن، چون خود ریاضی منظمه، فکر انسان رو منظم میکنه. در منطق هم ما برای تنظیم فکر این کار رو میکنیم، خوب ابتدای یه توشهی برای تنظیم برداریم، بعد بیام در منطق اون تنظیم رو کامل کنیم. و اما ثانی، اما اینکه منطق رو باید بعد از علوم ریاضی مثل هندسه و حساب بخونیم، فلیستأنس تباعهم بالبرهان، به خاطر اینه که تباع و طبیعت اون کسانی که میخوان منطق بخونن با برهان، قبل از اینکه منطق بخونن انس پیدا کنه، ذهنشون منظم بشه، برهانی بشه، بعد وارد منطق بشن، منطق رو بهتر دریافت کنن. تمام شد. این هفتمین، این ششمین امر از امور هشتگانه و رؤوس ثمانیه بود که توضیح دادیم که جایگاه منطق کجاست، منطق رو بعد از چه علمی باید خون، و روشن شد که باید بعد از اخلاق و بعد از مقداری از ریاضیات خون. اما مطلب هفتم، یعنی هفتمین رأس از رؤوس ثمانیه، بحث از قسمت منطقه، یعنی ابواب منطق رو تقسیم کنیم، بگیم منطق در چه اموری بحث میکنه. چه گفته شده؟ در نه امر بحث میکنه. البته مدعی بودن که این نه باب رو ارسطو تنظیم کرده، ابتدا در اولی که منطق رو ارائه داده هفت باب تنظیم کرده، بعد در اواخر عمرش دو باب دیگه هم اضافه کرده، مجموعا شده نه باب یا شش باب تنظیم کرده. بله، 6 باب رو در اول تنظیم کرده، بعد 2 باب دیگه اضافه کرده شده 8 باب. و ارسطو وقتی وفات میکنه منطق همین 8 باب رو داشته، تا نوبت میرسه به فرفوریوس که بعدها میاد. او متوجه میشه که منطق ارسطو یک کمی داره، یه چیزی که به عنوان مقدم است کمه. یعنی وارد بحث که شدیم مثل این که یه گمشده‌ای داریم، هنوز یه مطلبی رو نخوندیم وارد شدیم، بعد اون رو یاد میگرفتیم وارد میشیم، مقدمه ای لازم داره و اون مقدمه کلیات خمسه، چون در منطق ارسطو کلیات خمس مطرح نبود. ایشون کلیات خمس رو مطرح میکنه به عنوان مقدمه خونده بشه که بعد وارد منطق میشن خوب متوجه بشن، به خصوص حد و رسم رو، که حد و رسم مثلا مبتنی بر کلیات خمسه، چون حد یعنی استفاده از جنس غریب و فصل غریب، رسم یعنی استفاده از جنس و خاصه. خب ما تا وقتی جنس و فصل و خاصه و امثال ذالک رو ندونیم چطوری میتونیم حد رو بفهمیم یا تشکیل بدیم یا رسم رو بفهمیم و تشکیل بدیم؟ بنابراین ایشون متوجه شده که احتیاج به این کلیات هست، پس کلیات رو در اول منطق ذکر کرده و اسمشو ایساقوجی گذاشته. ایساقوجی در زبان یونان یعنی مدخل، مدخل منطق. و حالا میگیم ایساقوجی یعنی کلیات خمس. خب یعنی چون مدخل منطق کلیات خمس بوده ایساقوجی گفته میشه. ولی از ظاهر بعضی عبارات برمیاد که شاید هم درست نباشه که منطق رو ارسطو بر 9 باب مبوب کرد، ولی حقیقت همونیست که 8 باب گذاشت، نهمیشو فرفوریز اضافه کرد. حالا هر 9 باب رو ایشون اینجا میشموره که فهرست منطق ذکر میشه. در اول کتاب منطق یا در اول کتاب هر علمی باید فهرست ابواب گفته بشه که ما در چه مباحثی میخوام وارد بشیم. از جمله چون بحث ما در منطقه، ما هم داریم فهرست منطق رو میگیم. این خارج گفتن نداره، از اون میخونم. ول قسمه یعنی هفتمین رأس از رؤوس ثمانیه قسمت وحیه این است که، وحیه این است که ابواب المنطقه تسعتون. این بعد از وحیه یک دوتا نقطه گذاشته می شد بد نبود، یعنی وحیه انده مثلا ابواب المنطقه تسعتون. ایساقوجی یعنی کلیات خمس و هو بحث الالفاظ الخمسه، 5 لفظی که عبارت از جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاص. و قاطغوریاس و هو المقولات العشر که جوهر است، یکی جوهر و 9 دار است. و باری ارمیناس، باری ارمیناس، باری ارمیناس، بعضی جا میگن باری ارمیناس. و اول قضایا یعنی عبارت، باری ارمیناس در زبان یونانی یعنی عبارت. عبارت رو ما میخوام ترجمه کنیم میگیم قضایا. و القیاس آنولو تیقا یا آنولو توقیا، چند جور ترجمه شده اینا، این که چون مترجمای مختلف از یونان داشتیم، بعضیا یه جور ترجمه شدن بعضی جور دیگه. این قیاس. ول برهان افوزوتیقی یا افوزوتیقا. و حد اسمشو یونانیشو نمیدونم چیه. و ما یجری مجرا، حد ما یجری مجرا یعنی رست، ما یجری مجرا الحد یعنی رست. این ابواب منطقه ها، ایساقوجی 1 بود، قاطغوریاس 2 بود، باری ارمیناس 3 بود، قیاس 4، برهان 5، حد 6، بله حالا حساب کنیم میشه 10 تا، ولی یک شبه هست کنیم، یک شبه مندرج کنیم در تحت دیگری. چرا خطرم داریم؟ الان میخونم. بله؟ چرا مستقل مطرح بوده؟ خطاب رو مستقل مطرح میکنیم. بله. احتمال میدم مقولات عرش جز اینا نبوده. حالا یکیش در حسرات نبوده جز اینا. یعنی مندرج بوده تحت دیگری. خب ول جدل. جدل رو در یونانی میگن توبیقا. ول خطابه که بهش میگن رقروریتی یا رقرو یک توریقا و سفسته دیگه تقریبا سفسته زبان یونانیش هم با زبان عربیش خیلی فرق نمی کنه، سوفستیقی یا سوفستیقا. و هی المقالفه، سفسته رو مقالفه هم میگن و شعر عطف بر مقالفه نیست، عطف بر سفسته است. و هی از مقالفه جمله معترضه است، داره سفسته رو معنا میکنه. و شعر یعنی بوتیقا یا قوانیتیقی، هر دو جور ترجمه شده. خب اینم قسمت ابواب منطق. اما انهای تعلیمیه که هشتمین رأس و آخرین رأس از رؤوس ثمانی است، در منطق میگن ما هر چهار قسم انهای تعلیمیه رو داریم، هم تقسیم داریم، هم تحلیل داریم، هم حد داریم، هم برهان داریم. بعضی مسائل رو به صورت تقسیم مطرح کردیم. مثلا تقسیم این بود که ما از عام بخواست بیاییم، از اعم به اخص بیاییم، ردیف کنیم مسائل رو به طوری که از اعم وارد اخص بشیم. ما در وضعی مسائل منطق این کار رو کردیم. مثلا فرض که گفتیم جنس داریم، بعد آمدیم گفتیم نو داریم، بعد گفتیم سنف داریم، بعد گفتیم شخص داریم، میمید از اعم آمدیم به اخص، که ابواب منطق رو این مسائل بعض رو که می‌خواستیم بیان کنیم گفتیم حیوانیت درش هست، انسانیت درش هست. حیوان آمدیم بیان کنیم گفتیم انسانیت داره، جسمیت داره. جسم آمدیم بیان کنیم گفتیم جوهریت. بالاخره به هر صورت شده از اخص رفتیم به سمت اعم. همچنین در منطق ما حد داریم، بسیاری از اصطلاحاتمون رو تعریف می‌کنیم. حالا یا تعریف حدی می‌کنیم یا تعریف رسمی می‌کنیم. تعریف حدی تعریف به مقومات، تعریف رسمی تعریف به غیر مقومات، تعریف به لوازم. همچنین در منطق ما چهارمین نحو از انهای تعلیمیه رو که برهانه داریم. ما مسائل منطقی رو با برهان اثبات میکنیم، یعنی چنان دلیل میاریم که خواننده مطمئن بشه. اگر میخواد چیزی رو بدونه با برهان بدونه، اگر میخواد چیزی رو عمل کنه با برهان بدونه که با اطمینان عمل کنه. البته همینجوری توجه میکنید انهای تعلیمیه رو الان ما در ضمن این که در منطق داریم پیاده میکنیم، قهران به اون به ما بعد المنطق هم که علوم نظری و عملی است کشوندیم. همین الان مصنف شارح دیدین که گفت منطق رو ما برهان رو به کار میبریم تا هم مطالب منطقی رو خوب بفهمیم، هم علوم نظری رو که منظورمون از اونها تحصیل علم خوب بیابیم، هم امور عملی رو با اطمینان، علوم عملی رو با اطمینان عمل کنیم. که انهای تعلیمیه رو در ضمنی که در منطق به کار میبره، در مابعد منطق هم که حکمت نظری و حکمت عملی است اشاره میکنه. ولنها و تعلیمیه کلها موجودت فی المنطق، هر چهار قسمش در منطق هست. فتقسیم عبارت از تکثیر من فوق از الی اسفل، از بالا به پایین، یعنی از اعم به اخص، فوق یعنی اعم، اسفل یعنی اخص، از اعم به اخص بیاییم. مثل تقسیم جنس الی الانواع، نوع الی الاصناف، صنف الی الاشخاص. این در یه تقسیم. در یه مثال دیگه تقسیم میکنیم ذاتی رو الی الجنس و نوع و الفصل، عرضی رو تقسیم میکنیم الی الخاصه و العرض العام، که البته ذاتی رو تقسیم میکنیم به عام و خاص. ابتدا عامش رو میگیم جنس است، خاصش رو میگیم فصل، مرکب من هما رو میگیم نوع، بعد اون وقت عرض رو تقسیم میکنیم به خاص و عام. این در تقسیم بود که دو مثال براش زدیم، یکی تکثیر از جنس به پایین، یکی تکثیر ذاتی به پایین. و اما تحلیل هو تکثیر من اسفل الی فوق، برعکس تقسیمه، یعنی از اسفل که اخسته الی فوق که اعمه بریم. مثلا زید رو که شخصه شروع میکنیم میگیم صنفش میشه کذا، نوعش میشه چی، جنسش میشه چی، میریم بالا جنس هم بعد جنس و جنس رو تا برسیم به جنس عالی. و اما تحدید، این دوتا بود. اما سومین نحوه از انهای تعلیمیه تهدیده. تهدید هو فعل الحد. فعل الحد رو در کشاف و اصطلاحات الفنون عبارت بهتری داره، هو ایراد الحد. ایراد یعنی ذکر. فعل الحد یعنی حد آوردن، تعریف کردن، یا به تعبیر ایشون ایراد یعنی ذکر حد. حد چیه؟ حد ما يدل على الشيء دلاله مفصله بما به قوامه. عبارت رو توجه کنید، دلاله مفصله، مفعول مطلق نوعی برای يدل است. به ما بهی قوامو متعلق به ید اللس، متعلق به دلالت نیست. ضمیر بهی به ما برمیگرده، ضمیر قوامهی به شی برمیگرده. حالا عبارت توجه کنید، وای به ما هم وای سببی است. با این توضیح که دادم حالا عبارت توجه کنید، هو ما یدل، حد چیزی است که دلالت میکند بر شی، یعنی بر معرف. دلالت هم مفصله، دلالتش هم اجمالی نیست، دلالتش هم تفصیلیه. تمام باطن این شی رو بیرون میریزه، هم عامش و هم خاصش، تمام ذاتیشو خارج میکنه، یعنی آشکار میکنه، هم ذاتی عامشو که جنسه، هم ذاتی خاصش که فصله، یعنی چیزی در درون باقی نمیذاره، همه رو بیرون میاره. دلالت مفصله، مجمل نیست، به تفصیل دلالت میکند بر شی. به چی؟ به چه وسیله‌ای؟ به سبب ما، یعنی مثلا به سبب جنس و فصلی که بهی، به اون چیز، یعنی به سبب اون، به اون جنس و فصل قوام اون شی حاصل میشه. دلالت میکند بر شی، به چه وسیله دلالت میکند؟ به وسیله یا آن چه که به آن چیز قوام اون شی درست میشه، یعنی به وسیله جنس و فصل که قوام اون شی به جنس و فصله. پس یدل علی الشی به وسیله جنس و فصلی که مقوم اون شی هست، به خلاف رسم. بله، و هو فعل الحد و هو ما یدل علی الشی دلالتا مفصله، که به فرمایش ایشون فرمایش درستیه که ما دلالتا مفصله رو هم مربوط کنیم به رسم، هم مربوط کنیم به حد. ولی خب به ما بهی قوامو، به ما بهی قوامو نشون میده که ایشون نظرش روی حده، رسم رو نظر کامل بهش نداره. البته رسمم یک بخشش قوامه، بالاخره از جنس و خاصه تشکیل میشه، یا فقط از خاصه تشکیل میشه. خاصه هم اگرچه مقوم نیستن، ولی شاید نشون دهنده مقوم باشن به یه ترتیبی. حالا اگه به خلاف رسم بخونیم که خب ایبی نداره، اما اگه به خلاف الاسم بخونیم، چنانچه میفرمایی، یعنی شرح الاسم، یعنی اون تعریفی که تعریف اصطلاحی منطقی نیست، او دلالت اجمالی بر مطلب داره، شاید هم دلالت اجمالی هم نداشته باشه. فإنه یدل علیه، یعنی علی الشی دلالتا مجمله. البته هر دو نسخه هم اسم داره، رسم نداره، هم نسخه ما اسم داره، هم نسخه قدیم اسم داره. اسم یعنی شرح الاسم، یا اگر هم رسم باشه که خب همونطوری که عرض کردم. البته این به خلاف، اگرم به خلاف رسم باشه، اونطور که شما فرمودید، نمیخواد بگه که تهدید عبارت از فعل الحد به خلاف رسم. اینو نمیخواد بگه، تهدید یعنی ذکر حد نذکر رسم. تهدید هم ذکر حد هم ذکر رسم، این به خلاف اون تهدید نمیخوره، به خلاف هو فعل الحد نمیخوره، به ما یدل علی الشی دلالت مفصله میخوره. حد ما یدل علی الشی دلالت مفصله، به خلاف رسم که یدل علیه دلالت مجمله، به اون تهدید مربوط نمیشه. اگر هم رسم بخونیم، اگه اسم بخونیم که هیچی. بله بله، چرا دیگه فرمودن اسم بخونیم، چرا میشه. اما چهارمین نوع از انهای تعلیمی برهانه، والبرهان در منطق هم از برهان استفاده میشه. والبرهان و طریق موثوق به، یعنی مورد اطمینان، که موصلون الال وقوف علال حق در حکمت نظری، والعمل بذالک در حکمت عملی. موصل به این است که وقوف پیدا کنیم، یعنی مطلع بشیم علال حق، اگر منظور مطلوب ما نظری باشه، ما بر اون مطلوب که حق، حق یعنی مطابق واقع، حق در اینجا یعنی مطابق واقع، ما واقف بشیم و عالم بشیم بر حق، یعنی بر اون چیزی مطابق واقع. ولی عمل به ذلک، یعنی عمل به حق، اگر مطلوب ما عملی باشه. خب تموم شد. فهذهی اقسام المنطق و امهات العلوم النظریه والعملیه. بله، یعنی بله، اشاره به حکمت نظری عملی میکنه. برهان طریق موثوق به که ما رو هم به منطق میرسونه، هم به وقوف علی الحق میرسونه. اگر امرمون نظری باشه، اگر مطلوبمون نظری باشه، چه منطقی باشه چه فلسفی باشه، ولی عمل به ذلک اگر مطلوبمون عملی باشه که هر کدوم از اقسام حکمت عملی. فهذه اقسام المنطق و امهات العلوم النظریه و العملیه. اینه توجه کنید که چی میگه و بعدا چی رو استثناء کنید. این عبارت در اینجا یه مقداری ابهام داره و استثنای بعدی هم که میکنه مبهمه. این روشن کنیم که برای چیزی باقی نمونه. ایشون اشاره میکنه با هذه به تمام مباحثی که قبل گفته. البته عم مباحثی که قبل گفته این والقسمت بود که امروز خوندم و اون تقسیمات علوم نظری و عملی بود که جلسات قبل خوندم. الان داره به اون اشاره میکنه. فهذه اقسام المنطق. اقسام منطق همین 9 تا یا 10 تایی گفتیم، همین ابوابی که گفته شد، یعنی منطق خالی از اینا نیست. و همین مباحثی کردیم. امهات علوم نظری و عملی هم همون 6 تا یا 8 تایی که قبلا گفتیم. این رو برای چی میگه؟ برای اینکه بگه مصنف در کتابش چه کرده. مصنف در کتابش طبق این روش عمل نکرده. درست اقسام منطق امهات علوم نظریه همین هستی گفتیم، ولی مصنف در اقسام منطق کلیات خمس مطرح نکرده. نه که مطرح نکرده باشه، علی ترتیب مطرح نکرده. در جاهای مختلف به کلیات خمس پرداخته، یه جا جنس گفته، یه جا نو گفته، یه جا فصل گفته، هر جا که ما احتیاج پیدا کرده. یه بحث مستقلی درباره کلیات خمس تشکیل نداده که علی ترتیب بحث کنه. چرا؟ چون ایشون حد و رسمی رو که ارسطو گفته قبول نداره، وارد میشه و حد اصلا باطل میکنه. وقتی حد و رسم قبول نداشتش، اون که حد و رسم هم بر اون مبتنی، یعنی کلیات خمس، به دردش نمیخوره. لذا کلیات خمس رو به صورت مستقل مطرح نکرده، در یه جایی ازشون استفاده برده. مقولات عشق هم مطرح نکرده اصلا، چون مقولات عشق گفته مفید نیست بلکه مضرم هست. دونستن مقولات عشق مضر، ایشون عقیدش اینه و به همین جد بیان نهی. حالا چرا مضره؟ این شلح میکن. بعد آمده رسیده به شعر و بله خطابه و جدل. این ستاره مطرح نکرد، گفته اینا که زناور یقیناور نیست، ما دنبال یقینیم، اینا به درد ما نمیخورن. اینا رو میشه نار گذاشته. بقیه رو مطرح کرده. در بقیه هم که مطرح کرده طول و تفصیل نداده، بل اجمال رد شده، اون مقدار حاجت رو گفته، اهم مطالب رو ذکر کرده. پس یه فهرست اجمالی از منطقه ایشون داده شد الان که در منطقش چه میکنه. همه یه فهرست منطق رو نمیاره، همه یه اقسام منطق رو که ما گفتیم و ارسطو ذکر کرده ایشون نمیاره. اما در حکمت، در حکمت طبیعی و ریاضی و الهی بازم امهات مطلب رو جدا میکنه، همه رو نمیگه، خیلی از مسائل رو حذف میکنه. ریاضی رو اصلا ذکر نمیکنه، اصلا وارد بحث ریاضی نمیشه، میگه اینا موهومات. اما در حکمت عملی، در حکمت عملی به ریاضات میپردازه که چگونه ریاضت بکشیم و اهل ریاضت چگونه سلوک میکنن و مراتبشون چیست. نه در آخر کتاب میاره. پس به تمام علوم پرداخته، منطق و حکمت نظری و اقسامه و حکمت عملی، اما گلچین کرده همه رو اونجور که مشا و دیگران مطرح شدن مطرح نکرده. پس هذه اقسام المنطق و امهات العلوم النظری و العملیه. اقسام منطق همین 10 تا یا 9 تا که گفتیم، علوم امهات علوم نظری و عملی همین است که ذکر کردیم، ولی مصنف در کتاب خودش به این چنین رفتار نکرده، این چنین عمل نکرده. در منطق حذفیاتی داره، در علوم الهی و در علوم نظری و عملی هم مقدار زیادی بعضی اوقات رأساً علمی رو حذف کرده یا از علمی که مطرح کرده بعضی مسائل رو ندیده گرفته که انشالله توضیح بیشترش در درس‌های بعدی میشه.